بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. در ادامه جلسات کارگاه آموزشی قدیر و تبلیغ قدیر، مطالبی که در 6 جلسه گذشته مطرح کردیم رو من یه مروری بکنم. عرض کردیم که یه مبلغ بایستی به ابزارهای مختلف تبلیغ آشنایی داشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه مخاطبین او دائما ممکنه در حال تغییر باشه. گاهی بچه‌هایی هستن از دبستان ها و برای اونها که تا به حال ممکنه پیرامون قدیر آشنایی نداشته باشن شما میخواید صحبت بکنید، گاهی برای عامه مردم میخواید صحبت بکنید، گاهی مخاطبین شما از کسانی هستند که منکر مسئله قدیر هستند و با اونها میخوای صحبت بکنی و ادله رو اقامه بکنی، و بالاخره اقشار مختلفی از مردم ممکنه شنونده بحث شما باشه. گفتیم ابزارهای مختلفی وجود دارد که شما هم بتونید تحقیق و پژوهش بکنی پیرامون قدیر و مطالب خودتون رو جمع آوری بکنید، مخصوصا با نرم افزارهایی که مثل تلفن همراه همیشه در جیب شما هست تسلط کامل باید پیدا بکنید، که یکی از جلساتمون رو پیرامون همین قرار دادیم. و گاهی از اوقات دانشجویانی هستند که اینها سر کلاس‌های آموزشی خودشون با پاورپوینت اینها بیشتر وارد هستن، شما میخوای از این طریق به اونها صحبت بکنی. گاهی از اوقات میبینید جلسه اگر به صورت پرسش و پاسخ باشد مخاطبین بیشتر دقت میکنن و بیشتر توجه میکنن. بایستی تسلط به اداره جلسه پرسش پاسخ داشته باشی که اینا رو در جلسات گذشته ما مرور کردیم و گفتیم. چند جلسه هم با آقایون طلابی که در حقیقت میشه گفت اونها در مرحله ابتدایی یا متوسطه هستند کار کردیم و همونطور که مستحضر بودید از کارشناس‌های مختلفی استفاده کردیم که امروز این به اصطلاح شانس بسیار بزرگ رو داریم که در خدمت محقق گرانقدر آقای انصاری هستیم که نکات ارزشمند ایشون رو پیرامون جلسه امروزمون خواهیم داشت، و همچنین دوست عزیزمون آقای صادقی که مطلبی رو آماده کرده اند که ازشون خواهش میکنیم مطلبشون رو ارائه بکنن. اولا بفرمایند که چند دقیقه میخوان بحثشون رو مطرح کنن. بفرمایید. 10 دقیقه ایشون میخوان بحثشون رو مطرح کنن. مخاطب شما کیا هستن؟ عامه مردم هستن؟ بچه ها هستن؟ بزرگ سال ها هستن؟ عامه مردم. یعنی شما به اصطلاح در نظر میگیرید که مخاطب شما از قدیر از 100% به چند درصدش واقف هستن و چند درصدش رو واقف نیستن که میخوای شما اون چند درصد دیگر رو کامل بکنید. این یه سوال خیلی مهمی است که هر گوینده ای باید از خودش این سوال رو بپرسه.
60-70% قدیر رو واقع هستم در رابطه با اهمیت ولایت که این محبت و اهمیتش بالاتر بره.
خیلی خوب، پس سوالاتی که ما از ایشون پرسیدیم با اون 10 دقیقه و با این 60% و با عامه مردم این 3 تا سوال، اگر سوالی از آجا دیگه بناس بپرسیم از ایشون و مهمه بفرمایید که چه سوالی بپرسیم، یعنی مخاطب خودشون رو چه جور در نظر میگیرن که برای اون میخوان.
سوالم اینه که عامه مردم هم در جا تا جا و مورد به مورد فرق میکنه، یعنی ما عامه مردم به مردم کوچه و بازاری میگیم که به هر حال فرهیخته و یا اینکه مشغول علم نیستن، مشغول کار و کاسبیشونن، خب طبعا سر منبرها یا احیانا مطالعه درباره قدیر یه چیزایی میدونن، اما مثلا همین مطلب رو اگه کوچه و بازار اصفهان رو فکر کنی با کوچه و بازار، حالا اسم شهری رو نبرم خدای نکرده جسارت بشه، خیلی فرق میکنه. پس یه مقداری جا داره که این کوچه و بازار هم محصورتر تعیین بشه.
بله این خیلی مهمه که مثلا اون من درصد رو که از ایشون سوال کردم یکیش به خاطر همین بود که مثلا مخاطبین شما چند درصد با قدیر آشنا هستن که شما میخوای اون درصد باقی مانده شو براشون کامل بکن.
اجازه هست یکی دیگه هم بگم، این است که در این مسبوق بودن به اطلاعات مردم، حالا باز جسارت نشه ولی سطح فکر و سطح فرهنگ هر جامعه ای هم فرق داره. حالا ما بدون اینکه اسم جایی رو ببریم، شما تفاوت شهر و با روستا رو راحت میتونید تشخیص بدید. این معناش این نیست که اهانت به اونها باشه، نه، فضایی که اونا زندگی میکنن توی یه فضایی است که طرز صحبت با اونها باید با یک خطابه خاص‌تری باشه نسبت به شهر و فضای اونها رو باید تشخیص داد. به همین تناسب حالا شهری هم ممکنه نسبت به شهر دیگه اصلا نه اطلاعاتش، سطح فرهنگش اصلا پایین‌تر باشه یا بالاتر باشه. فکر میکنم اینم در طرز برخورد و چینش مطالب دخیل
تأثیر داره. بله مثلا توی منطقه‌ای که شیعه و سنی با هم زندگی میکنن، خب خیلی فرق میکنه مطلب رو ارائه کردن تا یه منطقه‌ای که صرفا شیعه فقط باشن برای اونو بخوای صحبت بکن، یا یه منطقه‌ای که کلن اهل سنت باشن بخوای برای اونو صحبت بکنی، خب اینا همش با هم دیگه متفاوت است. ولی من خودم به شخصه گاهی که سفرهای تبلیغی میرم، کم میرم، ولی وقتی میرم در چندین جلسه به صورت پرسش و پاسخ، یعنی پرسشی که من از مخاطب دارم میپرسم و از میانشون، مثلا گاهی از اوقات تو مدارس میریم از بچه ها چند تا سوال اول میپرسم، وقتی دستم میاد که زمینه اطلاعات اونا چه اندازه است بر همون اساس به اصطلاح پای ریزی میکنن. این خیلی مهمه که ما بدونیم مخاطبمون چه فکری داره میکنه، چه تصویری. مثلا الان ما پیرامون قدیر میخوایم صحبت بکنیم، اون مخاطب ما، اون شنونده ما چه تصویری از قدیر در ذهنش هست که ما حالا میخوایم بر اساس اون پای گذاری بکنیم و بحثمون رو ارائه کنیم. از آقای صادقی گفتن که اطلاعات مخاطبینم 60% راجع به قدیره و من بر اون اساس بحثم رو ارائه میکنم. تا اینکه صحبتشون رو آغاز کنن یک صلوات محمدی خط کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و و اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم. و قال علی ابن موسی الرضا علیهم السلام کمال الدین ولایتنا و البراءت من عدونا. هدیه محضر آقا و مولامون مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام. انشاءالله تعالی خداوند متعال محبت و مودت و ارادتمون را به آقا روزافزون بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اسامی که خداوند متعال در قرآن کریم برای عید قدیر معرفی کرده است، روزی است که در این روز اکمال دین و کامل شدن دین در این روز اتفاق می افتد. یعنی روزی که مشخص می شود مولامون امیر المؤمنین به عنوان وصی و جانشین پیغمبر هستند و ولایت عرضه می شود بر امت اسلامی، به وسیله ولایت دین کامل خواهد شد. در ضمن این آیه قرآن هم از وجود مقدس و منور حضرت رضا علیه السلام داریم که حضرت می فرمایند کمال الدین ولایتنا. اگر میخوان کمال دین را بدونین چیه، حضرت نمیگن نماز، روزه، خمس، زکات و دیگر عبادت. حضرت میفرماین کمال دین در ولایت ما اهل بیت علیهم السلام و برای از دشمنان ما اهل بیت علیهم السلام هست. نکته جالب این که چرا اونقدر در رابطه با بحث ولایت مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام تأکید شده است. همه ما قبول داریم، از شیعیان امیر المؤمنین هستیم، از محبین آقا هستیم، پای منبرها بزرگ شده ایم که قدیری بوده است، جانشینی مشخص شده است، ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام به عنوان جانشین پیغمبر اکرم. اما اهمیت مطلب در این جاست که تمام عباداتی که انجام می شود شرط قبولی تمام این عبادات ولایت مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام. وجود مقدس و منور حضرت باقر علیه السلام می فرمایند، روایت در خصال شیخ صدوق از ابو حمزه صمادی، حضرت می فرمایند بنی الاسلام علی خمسن، اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم شهر رمضان و ولایت لنا اهل البیت فجعل فی اربع منها رخصه ولم یجعل فی الولایه رخصه. دین بر پنج پایه است، اسلام بر پنج پایه است: اقامه نماز، پرداخت زکات، روزه ماه مبارک رمضان، حج خانه خدا و ولایت ما اهل بیت علیه مسلم. در ادامه این فرمایند در چهار تا از این عبادت ها، از این پایه ها، خداوند متعال رخصت گذاشته است، یعنی اجازه داده است. ادامه حدیث میاد توضیح میده خود حضرت. اما در بحث ولایت هیچ رخصت و اجازه ای نیست. حضرت میفرمایند من لم یکن علیه مالون، اگر کسی مالی نداشته باشه، لم یکن علیه زکات، زکاتی نمیخواد بده، زکات برش واجب نیست. اگر مالی نداشته باشه، از اون طرف زکات که واجب نیست، حج خانه خدا هم واجب نیست، باید مستطیع بشه. حضرت فرمودن اگر کسی مریض باشد، او کان مریضا، اگر مریض باشد صلا قاعدا، میتونه نمازش نشسته بخونه، و افطر شهر رمضان، میتونه ماه مبارک رمضان روزه نگیره، روزش رو افطار کنه. و عمل ولایه صحیحن او مریضن زو مالن او لازمونه، میخواد مریض باشه، میخواد صحیح باشه، سالم باشه، مال داشته باشه، مال نداشته باشه، سه فحیه واجبتون لازمه، بر هر کسی واجب و لازم است. یکی از علمای بزرگمون از اساتید میفرمودن این توضیح خود حضرت باقر علیه السلام که رخصت هست در رابطه با دیگر عبادت ها، اما این مرد بزرگوار هم میفرمودن که اگر شخصی یه عمری انجام بده 60-70-80 عمرش تمام شد، هیچ کدوم از عبادت ها انجام نداده، نه حجی رفته، نه زکاتی داده، نه خمسی داده، نه روزهی، نه نماز، خداوند متعال نصیبا روزیش میکنه، یک ولدی که یک پسری که پدری که یه عمری عبادت ها انجام نداده همه کار را براش انجام بده، یه نائبی میگیره حج را براش انجام میده، یه نائبی میگیره یا خودش براش روزه ها را میگیره، نماز ها را میخونه، اعمالش را انجام میده. اما آیا میتونه یه نائب بگیره که براش ولایت انجام بده؟ بابا من 70 سال اصلا از ولایت هیچ خبری نداشت، مثل ودی کیه، قدیر چیه، حالا میخوام یه نفر قرار بدم از هیئتی های دعا چیشه 70 سال برای بابا هم بیا ولایت هم جا بیاره، امکان پذیر نیست. این اهمیت ولایت رو میرسونه که تو تمام این اعمار رخصت و اجازه هست، حتی اگر مرگ فرد هم اتفاق بیفته میتونن براش به جا بیارن، اما در رابطه با ولایت این گونه نخواهد بود. و باز هم روایات ما که خیلی سفارش کرده در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در روایت خود وجود مقدس و منور خاتم الانبیا محمد مصطفی در روایتی می فرماین یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه، اگر یه بنده خدایی مثل نوح که در قوم خودش زندگی میکرد مدت زمانی که بود عبادت خداوند متعال را انجام بده. همین نه حضرت ادامه دادند و کان له مثل جبل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله، به اندازه کوه احد طلا داشته باشه انفاق کنه در راه خداوند متعال. همین نه و مد فی عمره، خدا اونقدر بهش عمر عنایت کنه حتی حج الف آمن علا قدمی، تا اینکه بتونه 1000 سال با پای پیاده حج خانه خدا رو وجود بیاره. واقعا این شاید تا خارج اتفاق نیفته و چنین کسی عمر نوح را داشته باشه و 1000 سال با پای پیاده هر سال حج خانه خداوند متعال را انجام بده، به اندازه کوه احد طلا و نقره داشته باشه انفاق کنه در راه خداوند. و آخرین و قتل مظلوما بین الصفا والمروه، مظلومانه بین دو کوه صفا و مروه به شهادت برسد ولم یوالک یا علی، اما ولایت تو را علی قبول نداشته باشه دم یشمل رائحت الجنه، بوی بهش به مشامش نمیرس، بوی بهش که میگه از فرسنگ ها فاصله به مشام میرس، ولم یدخلها داخل در بهش هم نمیشه. اینقدر اهمیت داره و خسته شدید، وقت گذشت، یک داستان، التماس دعا از همه عزیزان و اساتید محترم. خیلی جالبه، خداوند انشاءالله متعال قسمت و نصیب همه ما بگردانه، سفر زیارتی خانه خدا، مکه مکرمه، مدینه منوره، این ایام هم حاجیا دارن ره سپار میشن برای اعمال حج. سفری بود طلبه ها دور هم جمع بودیم در محضر یکی از علما که روحانی کاروان دارن از همین شهر اصفهان خودمون، انسان با سوادی بودن، ایشون این خاطره رو نقل میکردن که یکی از بزرگان شهرمون با امام جماعت مسجد الحرام رفاقت داشت، دوستی داشتن با هم، ایامی که مشرف میشد حج خانه خدا دعوتش میکرد امام جماعت مسجد الحرام، یک روزی مهمان امام جماعت مسجد الحرام بود. خود این شخص تعریف میکردن، با یه واسطه خدمتتون عرض میکنم، یک روزی امام جماعت مسجد الحرام را دعوت کرد خانه خودش، یه صبح تا شب با هم بودیم، اما یک قضیه خیلی منو به خودم میرنجوند، اونقدر رنجوند تا آخر شب آخر سوال کرد. صبح با هم بودیم، ظهر با هم بودیم، مغرب و عشا هم با هم بودیم، که مثلا این نمازهاش خودش را به جا امام جماعت مسجد الحرام نماز نمیخونه. آخر شب ازش پرسیدم آقا ما صبح تا شب با هم بودیم، ما بالاخره یه رفاقتی هم داریم، من ندیدم شما نماز بخونی، حالا یه شب پی برای خودم پیش اومده، میخواستم یک تهمتی به شما نزده باشه. جالبه، ما خوب توجه کنین دو، امام جماعت مسجد الحرام داره این حرفو میزنه، با رو کرده بود گفته بود ما در روایات خودمون در کتب داریم که اگر کسی ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو نداشته باشه نمازاش قبول. من چرا به خودم زحمت بدم اونقدر دو دو راست بشم نماز بخونم؟ گفتم ای خونت خراب، خب درسته که نماز بخون تو امام جماعتی؟ گفت ها، امام جماعتم به دو دلیل میرم، صوت خیلی خوبی دارم من، دیدین چه صوتهای قشنگی دارند و خیلی قشنگ نماز ادا، من صوت خیلی خوبی دارم، یک منو به خاطر صوت خوبم میخوان دعوتم میکنن، دو اونجا به امام جماعتشون پول خیلی خوبی هم میدن، وسوسه کننده هم. من فقط چند بار یه باری که نوبتم میشه میرم مسجد الحرام نمازا رو میخونم با اون صوتی که دارم انجام میدم، اما میدونم کسی ولایت علی رو قبول نداشته باشه نمازاش قبول نیست، چرا به خودم زحمت بدم؟ نه، یکی از علمای شهر خودمون خاطره نقل میکرده، با فرد موثقی هم هست این اهمیت ولایت امیران، که دشمن هم کسی که قبول نداره وهابیه داره اذعان میکنه به ولایت مولامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام. انشاءالله محبتامون ولایتامون روز افزون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
معجل فرجهم. خب تشکر میکنیم از آقای صادقی، و همونطور که ما در جلسات قبل انجام میدادیم برنامه رو، این بود که قبل از اینکه از کارشناس برنامه نظرشون رو بخوایم، از تمام حضار و شرکت کنندگان دعوت میکردیم که از نظر کمی و از نظر کیفی، هم از نظر محتوا و هم از طریقه به اصطلاح از نظر طریقه بیان، اگر چنانچه صحبت‌های آقای صادقی به نظر شما دارای قوتی بود جاش، اون نقطه قوت رو بیان بکنیم، و اگر جایی دارای نقطه ضعفی بود اون رو هم بیان بکنید. الان دوستان یکی یکی اگر آمادگی دارن دست بگیرن تا اجازه بدیم صحبتشون رو بیان کنن. کسی نظری داره راجع به این چند دقیقه صحبت؟ بفرمایید شما. حالا دو تا بحث شد، بحث شما ظاهره، یکی مسئله 60% و این هاست که خب البته شما که بالای 120% اطلاعاتت، آره، ولی ما اونی که خود گوینده در نظر میگه، ما میگیم فرض کنید، فرض کنید اون مخاطب شما اطلاعاتش پیرامون قدیر 60%، شما میخواید اون 40% باقی رو راجع بهش صحبت کنید، این در نظر گوینده است. خب این یه مطلب. مطلب دومتون چی بود؟ این اشکال شما وارده، من مطرحش بکنم؟ اشکال آقا اینه که آقا بحث قدیره، ایشون رفتن رو بحث ولایت، یادم افتاد به یه خاطره ای که یه وقتی برای مرحوم حاج آقا رحیم ارباب یه همایشی گرفته بودن، از یکی از آقایون دعوت کرده بودن در این همایش صحبت بکنن، ایشون همه چی گفته بودن غیر از اون تکه. بعد یه نفر ایراد گرفته بود، گفته بود شما حاج آقا رحیم ارباب را یه بار اسمش رو آوردی، اونم تو بسم الله الرحمن الرحیم. حالا صحبت آقا بله، این اشکال بهش به نظر من، به نظر آقای انصاری هم باز جویا میشیم. دیگه مطلبی داشتید شما؟ بازم مطلب بود؟ روزم نخونه. آقا میگن که 10 دقیقه تخلف شد و 12 دقیقه شد و اون نکته هم هست. خب دیگه بله درست. من صحبت شما رو تکرار میکنم که دوستانی که نشنیدن، آقا ایشون نقطه قوت ایشون رو طمأنینه و آرامش ایشون این انگام صحبت کردن بود، نقطه قوتی بود و حقیقت هم همینه. ولی نقطه ضعف در بیان داستان، که حالا این داستان اگر امام اشکال ایشون اینه، مثلا مخاطب وقتی نشسته پای منبر آقا یه تناقضی در بین صحبت ها میبینه، اگه ایشون امام جماعت بود پس صبح و ظهر و شب اینا کجا بودن با هم دیگه که به اصطلاح ایشون متوجه شد؟ موقت بوده ملو گفتن؟ بله. خب پس خیلی خوب، دیگه نکته ای هست بخواید آقایون کسی مطرح بکنه؟ بفهم فصاحت و بلاغتشون خوب احسن کن دیگه. حالا این نکته شما را از آقای انصاری انشاءالله بهش اشاره میکنن. اگر صحبت دیگری نیست که بفرمایید. احسنت. بله خیلی متشکرم. خب تا این که بفرمایید. بله خیلی جای تشکر داره. خب تا اینکه آماده بشیم و استفاده کنیم از صحبت‌های استاد انصاری یک صلواتی مرحمت بفرمایید.
همون که از جون بنده چی می‌خواید شما؟ از جون بنده چی می‌خواید شما؟
ما میخوام یه جمع‌بندی بین صحبت آقایون و اون چه که از صحبت‌هایشون از نظر محتوایی که ارائه کردن و از طریق به اصطلاح بیانی که داشتن، اگر ایرادی، اشکالی، پیشنهادی، انتقادی چیزی هست متذکر بشین که بقیه هم استفاده بکنن، که اگر دیگران هم خواستن جایی صحبتی پیرامون قدیر داشته باشن از به اصطلاح صحبت‌های ایشون و نکاتی که شما فرمایید بهره بگیرن.
از نظر بنده دو تا مقدمه داره بعد وارد مطلب شد. مقدمه اول اینه که من پای ایشون رو می‌بوسم که اینقدر قشنگ رجع به ولایت امیرالمومنین صحبت کرد. مقدمه دوم اینه که اجازه می‌فرمایید من یه چیزایی بگم بالاخره در حضور جمع یواشکی میشه گفت من در حضور جمع جسارت هم.
بله، یکی از شهامت هایی که ما واقعا تقدیر میکنیم هم از ایشون و هم از دوستانی که در جلسات قبل بودن، اینکه خودشون رو در معرض انتقاد یک چنین افرادی به اصطلاح جمعیتی میگذارن.
حالا ما اجازه میگیریم که به هر حال با خیال راحت صحبت کنیم. من حرفایی که دوستان گفتن رو نفی نمی کنم، ولی از نظر من هیچ کدوم این موارد نمیتونه یه مطلب اساسی در بعد منبری ایشون باشه. یعنی حالا ممکنه که توی ریزکاری بشه منبر رو اینجوری نکرد اونجوری کرد، اما همیشه فضای حاکم بر منبر بر ریزکاری های منبر غالبه. یعنی مخاطب از اول و آخر این 10 دقیقه رو با هم نگاه میکنه، به ریز این که حالا احیانا یه اشتباهی یا یه تقدم و تأخری یا اگه اینجوری میگفتی بهتر بود تو ریز شاید باشه، اما اصل مطلب اینه که بخواییم یا نخواییم همه مخاطبای دنیا وقتی حرف تموم میشه اون 10 دقیقه یه ربع هرچی رو با هم نگاه میکنن و با هم ثمرش در میاد. دقیقا مثل یه دستگاهی، مثل یه دوربینی، مثل یه ساعتی که یه چیزش قابل توجه نیست، اون موتور و این صفحه و اون عقربه و اون همه با هم برای ما ساعته. ما نگاه میکنیم به همش نگاه میکنیم، هیچ وقت به یه جاش نگاه نمیکنیم. این یه رمز خطابه و یه رمز سخنرانیه. پس اون سخنران و خطیب باید اینجوری به مخاطب نگاه کنه، فکر کنه که مخاطب به سرجمع حرف من نگاه خواهد کرد. ریزکاریش اگرم یقینا هیچ انسان خالی از اشتباه، خالی از اینکه بهتر از این میشه نخواهد بود، اما اگه اون کامل و جامع حرف و تونست به کرسی بشونه باید به این هنر آفرین گفت. از بود هنری دارم میگم، حالا بود دینی به باید از امام صادق داریم که ربما هجد و رجلن لا ینتقو به لامن ولا واون، ولی دلش پر ایمانه. حالا ما فرض ما اینه که کسی پیدا شده که بتونه حرف رو برای دیگران بیان کنه. اما حالا اگه من بخوام انتقادی رو یا شیوه بهتری رو با اون فضای کلی عرض کنم، از نظر من اون چه که ایشون تو منبر گفت رو جا داشت دقیقا برعکس بگم. یعنی اول منبر رو با قصه شروع میکرد، بعدن اون حدیثی که حالا 3 تا حدیث بود، اون حدیث امام رضا رو، بعد همینطور رو به اول، بعد اینکه بنی الاسلام مثلا علی خمس چرا ادعا دلیل میخواد. از نظر من فن منبر به این شکل بسیار مؤثرتره. یک، همیشه شروع باید با قصه باشه، چون مخاطب اولش ابتداءً مونده که ما به حرف این خطیب گوش بکنیم اصلا یا نکنیم، حواس بدیم یا ندیم. تا قصه شروع کنی هر کی باشه گوش میکنه، قصه شیرینه. حالا چه قصه قدیمی باشه، چه قصه روز باشه، چه قصه ائمه باشه، هر چی میخواد باشه، داستان جذابیت داره. طرف اول مخاطب رو بی اختیار میکشونه سمت خودش که این قصه رو گوش کنه، بعد چنگال مخاطب که رفت تو مغز مخاطب اون موقع دیگه میتونه ولش نکنه. اما اول وقتی شروع کنیم بگیم که خب یه آیه‌ای هست یا یه حدیثی هست، مخاطب حالا اینکه معتقد نباشه ها، اما حوصله رو نقدن میذاره برای یه وقت دیگه. الان میگه خب اینی که فکر کنم شنیدین، یا این حالا بذار ببینیم بعدش چی میگه، حالا این مطلب خیلی لازم نیست. برای اینکه مخاطب به این حال نیفته اول باید قصه شروع کرد. از نظر بنده البته ادعا ندارم، فهمونه تو بگو من دارم میگم، شاید غلط میگم، من عقلا به اینجا میرسه، تجربه من اینو میگه. و در چینش احادیث هم خب ایشون از نظر فنی نظرش این بود که از احادیث نرمتر شروع کنه، هی اون احادیثی که خلاصه سویچش قوی کرده بعد اونا رو آخر سر بگه. اتفاقا باید اونایی که سویچش محکم تره رو اول بگی که جرقه بزنه تو مغز و طرف بیشتر تکون بخوره، اونایی که یه ذره دیگه از نظر چیز یا تکراریه یا شنیدن یا به هر حال، اونا رو بذاری آخر سر. با این کار شما هم همه اون حرفا رو گفتی، هم فن خطابه مخاطب و تا آخر تو مشتت میگه داشتی و نذاشتی چه پلک بزنه، نذاشتی سرشو برگردونه. من از نظر کلی کار این پیشنهاد رو راجع به منبر ایشون دارم و طبعا معناش اینه که ایشون انتخاب خیلی قشنگی کرده بود، شینششو باید اصلاح میکرد.
احسنتم، خیلی نکات بسیار ارزشمند بود که خود بنده حقیر هم استفاده کرد. دو سه تا نکته هم خود من به ذهنم رسید. یکی این که در یکی از صحبت‌های قبلی هم داشتیم، این که خطبه ای که اول منبر خونده میشد باید طولانی و یا کوتاه بودنش متناسب با اون چند دقیقه‌ای که آدم میخواد صحبت کنه. به نظر من خطبه ایشون برای یه منبر سه ربعی به درد میخورد، نه برای یه منبر 10 دقیقه. نکته بعدی، من در مورد داستانی که شنیده بودم، مسئله نماز غیر از نماز روزه هم بود. شنیده بودم اون بنده خدا امام جماعته ایشون رو وعده گرفته بوده، کار برعکس بوده و بعدن روز ماه رمضان هم بوده و بعد برای ایشون نهار تهیه میکنه و بعد خود اینم مینشینه سر سفره به خوردن امام جماعته، نمیدونم مسجد النبی یا مسجد الحرام. و بعدن ایشون بپرسه که آیا شما مریض هستید که مثلا نمیتونید روزه بگیرید؟ بعد ایشون دیگه در دلش باز میشه و قصه رو تعریف میکنه. و بعد یه نکته مهم اینه که در بین صحبتاش میگه که من خونده ام که بدون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام همه اعمال باطله و من هر چه به قلبم رجوع میکنم میبینم هیچ محبتی از امیرالمؤمنین در دلم وجود نداره، لذا میبینم که، یعنی میخوام عرض بکنم این قصه را، این داستان را، چون ممکن است شما یه جایی بیان بکنید منم یه جا بیان کنم، با هم دیگه تناقض پیدا کنه، بعد این شبکه‌های ماهواره‌ای وهابیت هم که چشم به راه هن اینا رو در کنار هم دیگه بگذارن و بگن ببینید ایشون یه چیز میگه اون یه چیز میگه و بعدم خودشون بگن اصلا قصه همچین مستندم نیست و بخوان نتیجه گیری بکنن. لذا روی داستان هم خیلی باید تأمل بشه. حالا ما در این چند دقیقه باقی مانده
ایرادم به داستان اینه که ظاهرن ما رمزون به ذی‌الحجه افتاده بوده که تو ایام وسط سوره حواسم هست، من گفتم برگه ایرادان وارد نبود، گفتیم یه چیزی ما بگیم.
مثل یه بند خدایی که میگفت که یه زمانی محرم افتاده بود تو ماه رمضان و سینه میزدیم تو ماه رمضان. عرضم به حضور شما که از آقای صادقی میخوام خواهش بکنیم، هم خواهش که از یکی از دوستان کردیم قبلا، که اگر شما دعوت بشید توی مدرسه ای و بچه های دبستانی باشن و بخواید براشون همین مطالب رو بگی چجوری میگی و چطور القا میکنی، دیگه اون مخاطب شما از 60% میاد شاید مثلا 6% یا 1%، اون موقع میخواید چطوری این بحث رو عنوان بکنید. این چند دقیقه در اختیار شما، بفرمایید. بیستید هر کاری میخواید بکنید.
فعلا آقایون هم همراهی کنن چون همه بچه های دبستانی هستند و بزرگوارا، نه حالا بلند نشینم، خب بعضی جا باش باید همراهی کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت کوچولوهای عزیز. سلام، آفرین، باریکالله. امروز هر کی دستشو بالا گرفت و جواب سوال منو داد، قول میدم جایزه نفیس امرو هدیه بش بدم. خودم نه، آقای عمو نووی، عمو انصاری هستن، جایزه های خوبی آوردن، خصوصا عمو انصاری از قم، سوغاتی قم آوردن. بچه امروز که روز عید قدیره، کسی میتونه بگه چه روزی، چه این روز که عید قدیره چه اتفاقی افتاده؟ دست بالا. بله، آفرین، باریکالله. یه نکته زیبا، روز عید قدیر مدرسه تعطیله. این روز قبلش داره برنامه برگزار میشه. از آقای اشکال طلبگی وارد کرد. بفرما عزیزم. بردن بالا. آفر بردن بالا. چی کار کردن؟ میگن چقدر زور دارن؟ آفرین. خوب اشاره کردن. اسمتون چی بود عموجون؟ علی آقا. آفرین. روز عید قدیر پیغمبر اکرم مولا امیرالمومنین خودشونو نبردن بالا و دست مولا امیرالمومنین رو گرفتن بالا و گفتن ای مردم من میخوام از پیش شما برم، تا چند روز دیگه زنده نیستم، حالا که من میخوام برم باید یکی باشه که بعد از من این کار رو انجام بده، امور دینی به عهده‌اش باشه. چه کسی بهتر از آقا و مولامون امیرالمومنین علی علیه السلام. حالا که بچه‌های خوبی بودی میخوان با هم یه شعر بخونیم. یه دل دارم حیدریه عاشق مولا علیه، من این دل رو نداشتم از تو بهش برداشتم، من این دل رو آفرین خدا به هم عیدی داد، یه عشق حیدری داد، خدا به هم آفرین. پس عشق مولامون امیرالمومنین، این که الان شما امیرالمومنین رو دوست دارین، این که الان میخواین فردا عید بگیرید، برید عیدی بگیرید انشالله، از پدر بزرگ، از مادر بزرگ، از پدر، از مادر، از حاج آقای عزیز عیدی بگیرید، این عید، عید ولایت ماست، این عید ما از بهشت، تو اشاره کردم چیه؟ این عید از بهشت خداوند متعاله که امیرالمومنین محبتشون بهشتیه. یعنی هر چقدر شما علی را دوست داشته باشین اون طرف بهشت بر این برادون خواهد بود. خب خسته شدی؟ چقدر خسته شدی؟ صبح تا حالا سر کلاس بودین؟ بله. اجازه بدین یه شعر دیگه بخونی بسشونه دیگه. یه شعر دیگه بخونی؟ اونایی که خسته شدن دستاشون رو بگیرن بالا. آفرین باریکالله. آفرین. یه جایزه بهشون بدیم. خسته شدی. خب تکرار میکنین بعد از من برای اینکه خستگیدون در بره. جایزه هم میخوایم خدمتتون بدیم. هر کی بلندتر گفت جایزه داره. و آماده ای؟ یک دو سه. کوچولو بچرخ میچرخم، کوچولو بچرخ، کوچولو بچرخ دور علی، دور علی، قبله دین من امام اولین، قبله بله. اینجور هم که جواب میدین به درده اموات گذشتگانتون میخوره. باید بلند جواب بدین. مگه مولا علی را دوست نداری؟ هر کی دوست داره بلند بگه یا علی. بلندتر بگو یا علی. کوچولو بچرخ، کوچولو بچرخ دور علی، قبله دین منه. آفرین. کیا بیت بعدی ها گفتن؟ معلومه خیلی زرنگند و عزیزانی که از یزد اومدن این راه ها طی کردن یه جایزه انشاءالله امون نبوی میخواد بهشون بده. از راه دوری اومدن به عشق کی اومدن تو این جشن؟ باریکالله. به عشق پدر من که نیومدن، به عشق از آقای نه، به عشق مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. یه دعا و التماس دعا. دست علی یارتون، خدا نگهدارتون. بلند صلوات و برفسین.
خب خیلی تشکر میکنیم، بسیار عالی بود. حالا دیگه وقت نداریم که این قسمت برنامه‌شون رو ما بخوایم به نقد و بررسی بپردازیم، ولیکن حقیقت اینه که اگر چنانچه بخش عمده تبلیغ قدیر روی بچه‌های دبستانی بشه، از همون اول پایه‌گذاری ها باشه، این در آینده نتیجه بیشتری خواهد داد. خب از آقای انصاری تقاضا کنم اگر نکته پایانی دارند بفرمایند و بعدش هم به هممون دعا بکنن. بفرمایید.
از نظر بنده، بنده رو به سن کودکی بردیشون و یاد اون زمان افتادم، ولی وقتی به یاد اون زمان افتادم با این بچه های خودمون که گاهی دور و بر خودمون لااقل هستن برخورد میکنم، میبینم که با اون زمان های ما خیلی فرق دارن این بچه ها با اون بچه ها که ما بودیم. و در یه اشاره میگم که شاید خیلی حرفاتون خوابیده باشه، به بچه های قدیم میگفتن آفرین باریکلا، اما به بچه های حالا اگه بگی آفرین باریکلا تو دلش میگه برو خود تو مسخره کنه، من میگه آفرین منو بچه حساب میکنی؟ ببخشید من خیلی خودمونی ترشو گفتم. منظور اینه که من از مجموع برنامه ایشون دو تا نکته مثبت داره که حتی تو سخنرانی برای بزرگسالم و اونی که خلقتی خدا بهشون یه چهره لبخنددار و بشاش داده و این خودش نصف نصف کار حل میکنه که مخاطب به قول معروف اول همون چهره سرحال و بانشات رو که میبینه جذب میشه که ببینیم حالا مطلب چیه. حالا این چهره خیلی مناسب نباشه همون اندازه مشتری از دست میره. اضافه بر اون صحبت با نشاطه، تو این صحبت ایشون نشاط فوق‌العاده داشت، اما از نظر من تو منبر خیلی آروم بود و آروم بودن تو منبر ایراده. تو منبر باید دست و سر و چشم و همه رو تکون داد و با این شکل مخاطب کاملا سیخ میشه چشماش با آدم که همین حرکات رو با آدم دنبال میکنه. ولی توی کودک خیلی اینو با حرارت انجام دادن. اون باریکلا که گفتم برای این که من اینو واقعا اذعان دارم که بچه های الان که موبایل رو بزبنده و شما راحت تر تا تهش میرن، ما یه بچه یه سال نیمه دو ساله داریم، یعنی تا اون جایی که بنده که تو خوابم بلد نیستم تمام و تا آخرش میره بر میگرده، رمز ما میذاریم سه روزه رمز رو پیدا میکنه که این چه رمزی گذاشتن که باز نشه. یه مقداری زبون حرف زدن با بچه های امروز با سه سال پیش هم فرق داره، یعنی بچه ها فکرشون به اندازه، اگه مثلا ما بچه رو کلاس سوم دبستان میبینیم علل حساب کلاس هشتم باید حساب کنیم، یعنی بچه حس نکنه بچه گونه باشه حرف میزنیم، مدل اب نداره ها، سیستم حرف اب نداره، اما بچه های الان حال بچگونه حرف زدن ندارن، بزرگن، باید یه مقداری بزرگ باشون حرف زد. نمیگم حرفی بزنی که نفهمنا، طرز حرف زدن و بچه های کوچیک دورتون همه از تحقیر خوششون میومد، از بچه حساب کردن خوششون میومد، اما بچه های امروز بدشون دوست دارن بزرگ حسابشون بکنه. اما از نظر این مطلب دیگه که باز حرف آخر من باشه اینه که واقعا حرف زدن با بچه ها بسیار کار سختی، این کاری که ایشون الان انجام داد، یعنی واقعا از نظر من مخصوصا تو طلبه ها، حالا این مجریایی که احیانا بالاخره عادت دارن و یه عمری این کار رو کردن حساب نیست، بالاخره یه طلبهی که تو کار طلبگی و منبرهای برای بزرگ ساله تغییر ذاتی آدم باید بده، یعنی یه لحظه باید کلن از قالب خودش بده بیرون یه قالب دیگه بکنه تو تنش تا بتونه تمام حرکاتش منطبق با بچه باشه، و این بنده که واقعا عاجزم، یعنی کار در حد محاله برای یه طلبه، ولی ایشون واقعا از نظر بنده در حد 60-70% و راحت پیش رفته و قادره. اما در اینجا این مطلب باقی میمونه که با بچه طبعا خب سن و سال شرط داره، چه سنی چه سالی، ولی استفاده از داستان بازم حرف اول میزنه، یعنی حتی برای بچه ها از دریچه داستان وقتی وارد بشی هم در گفتنش آدم دیدی بچه رو شب میخوابونه بغل دستش مثلا با قصه خوابش میکنه، پس معلومه که اینقدر تأثیر داره که وقتی بهش میگی بیا قصه بگم میاد، اما هر نوع دیگه ای بگی حتی شعر به این راحتی نمیاد. از نظر بنده داستان بر شعر هم تقدم داره، البته اینو نظر بنده است، جای اشکال و انتقاد داره، ادعایی هم ندارم، از ایشون هم معذرت میخوام، خودشون فرمودن من.
خب دعامون هم بفهمید که دیگه جلسه خواهش. خیلی خوب. خدایا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام همه ما را از شیعیان واقعی حضرتش محسوب بفرمون. مهر و محبت مولا امیرالمؤمنین در دلهای ما، فرزندان ما، نسل و ذریه ما تا دامن قیامت قرار بده. از نسل ما دشمن علی و اولاد علی قرار مده. فرج فرزندش امام زمان علیه السلام رو بر همه ما نزدیک بفرما. موالیان عظام انشاءالله شرح صدر عنایت بفرما. به جاه محمد و آله الاطهار.